به یک نوعی به اصطلاح از این مسئله جانبداری کردن که ما بایستی مخاطب رو حفظ بکنیم. اصولا به هر حال یک مدیر رسانه کاری به جز این نداره، یعنی بایستی بحث مربوط به نگه داشت مخاطب رو جدی بگیره. وقتی در به سال 1981 من مدیر عامل شرکت تکتا بودم، وقتی که ما یک ستا باکس آماده کردیم که دقیقا تعامل برای ما به ارمغان می آورد، آخر سر دیدیم که نه، به سال یک ستا باکسی که فقط یک کانورتور هستش بسنده شد و تلویزیون ما دیجیتال نشد. تلویزیون دیجیتال به معنای تعاملی بودنش بود که نرسیدیم به اونجا و ما از دست دادیم خیلی از فرصت‌ها رو. و اینکه بتونیم یوزر رو نگه داریم و این بحث یو جی سی رو، یعنی تولید کانتنت توسط یوزر رو، به نحوی برنامه‌ریزی کنیم که او مشارکت بکنه و این مشارکت باعث انگیزه بیشتر بشه و بدونه که اون هم به هر حال شریکه و دخالت داره و همدردی بکنه، این اتفاق نیفتاد. نکته ای که باز الان مطرحه همینه که باز ما همون سیستم رو داریم ادامه میدیم. من برای همه عزیزانی که مسئولیت بالای سازمان رو داشتن نوشتم و گفتم که آقا شما چرا معاونت سیما رو با تمام بودجش نگه میدارید، در کنارش یک معاونت مجازی ضعیف ایجاد میکنید؟ این معاونت سیمای فعلی بایستی رویکردش رو عوض کنه، باید برای محیط جدید برنامه بسازه، نه اینکه این با عده و عدهش باقی بمونه بعد شما اظهار به هر حال بودجه کم بکنی برای اینکه به فضای مجازی بپردازی. نه، این که به هر حال اینها مناسب تعداد مخاطب که به هر حال در انگلیس الان بحث ترسیال یعنی ارسال زمینی به 13% رسیده، یعنی مخاطبی معادل 13% داره و این هر روز داره کاهش پیدا میکنه. همین حالا هم به هر حال شما میبینید که خیلی از به هر حال مردم از طریق ویودی دارن به اسرانی آزاش رو برطرف میکنن و چقدر رشد داشت. و شما الان مواجه با سرمایه گذاری های تا حد 10 برابر رسانه ملی هستید در ویودی مثل نماوا و فیلیمو و تعداد سریال هایی که اونجا ساخته میشه بسیار بیشتره. بنابراین نکته اساسی این هستش که ما اون ویژگی که وب 2 در اختیار ما گذاشت و وب 3 ادامش به هر حال این رو تقویت کرد، یعنی مشارکت به اصطلاح مخاطب رو بهش توجه نکردیم و هنوز اون رو یک مخاطب منفعل دیدیم. امروز حتی برای بازی سازی کتابی در سال 2020 نوشته شده که آقای بازی ساز شما نقش بده به کسی که میخواد این بازی رو بازی بکنه و با او این بازی رو بساز، برای اینکه به هر حال مخاطبت رو گسترش بدی، حفظ بکنی. ببینید بس اینجاست که
نسل جدید بازی‌های رایانه‌ای داره، حالا رایانه‌ای هم میگم، بازی‌های الکترونیک کاملا داره میره به این سمت.
بله، بعد دقیقاً ببینید اون چه که ما الان باید ازش استفاده کنیم و فضا به ما اجازه میده کراود سورسینگ، یعنی با کراود سورسینگ هزینه هامون رو بیاریم پایین و در این حال مشارکت افراد رو بالا ببریم و سرمایه اجتماعی رو افزایش بدیم. نکته اساسی اینجاست که مثلا در اواخر به اصطلاح هزاره دوم کمپانی فانکس آمده بود یه کاری کرده بود، 5 قسمت از یک سریال ساخته بود و بعد گفته بود که حالا شما بگید من رو من چگونه این سریال رو ادامه بدم و مسابقاتی میداد، پول میگرفت برای کسانی که مشارکت میکرد، نوعی لاتاری رو ایجاد کرده بود و قرعه کشی میکرد و افراد به دلیل اینکه همزادپنداری میکردن سعی میکردن که جریان رو دنبال کنن و ناخودآگاهشون اونها رو میبرد به سمتی که بگن آره اینجا رو از ایده من گرفتن، اونجا رو از ایده من گرفتن. دستوری که اصلا اینجوری یک نمایشی بود. یعنی وقتی که اصلا زمینه تعامل وجود نداشت کمپانی فاکس این کارو میکرد. حالا که دیگه اکثر کارها باید با کراوسورسینگ انجام بشه و هم با مشارکت همه مردم و مخاطبین باید صورت بگیره، اینها مواردی نیست که ترجمه همون صحبتهایی که آقای قرضی داشتن و آقای بابایی داشتن که ما یه جورایی باید مخاطب رو بهش بها بدیم، نقش بدیم و احساس کنه که او هم دخالت داره در تولید محتوا. و این امکان برای ما از رو دو به بعد ایجاد شده و روز به روز داره با توجه به دخالت هوش مصنوعی این امکان داره گسترش پیدا میکنه و ما توان بیشتری برای جذب مخاطب به طریق به اصطلاح بالا بردن مشارکت او داریم پیدا میکنیم. ولی این نکته ایست که به هر حال ما ازش بی بهره هستیم. من یک مثالی رو براتون بذارم. شما هنوز وقتی که سرچ میکنید هنوز شبکه آنالوگ رو شما با به صورت ببرک روی تلویزیون های دیجیتالتون میبینید. چه کسی الان این کانال های آنالوگ رو خدمتون عرض میبینه؟ چرا سویچ آف کردنی که باید سالها قبل اتفاق میفتاد اتفاق نیفتاده؟ حالا به هر حال چرایشو میدونم.
یه سری چیزا رو کنار بگذاریم، به قول معروف دور بریزیم، باعث پیشرفتمون میشه. یعنی وقتی که مثلا یه کاربری متوجه بشه که دیگه سویچ آنالوگی وجود نداره و آف شده به قول شما، مجبور میشه که بره به سمت دیجیتال. وقتی بره به سمت دیجیتال کیفیت بیشتری رو دریافت میکنه، خودش لذت بیشتری میبره.
بله، به هر تقدیر حالا این یک بهانه های دیگه پشتش که من اینجا اصلا موضوع ما نیست، من بهش نمیپردازم. اما میخوام بگم که ببینید وقتی ما قرار بود که از دی وی بی تی استفاده بکنیم استفاده نکردیم، دوباره فقط بخشی رو که به اصطلاح ارسال سیگنال بود رو ازش بهره گرفتیم. وقتی که ما رفتیم سراغ دی وی بی تی 2 باز هم از به اصطلاح تعامل بهره نبردیم، یعنی تمام تکنولوژی رو ازش استفاده.
فکر میکنم آقای دکتر قطع شده ارتباطشون با ما.
جانم
الان داریم صداتون رو، یه لحظه صداتون رفت آقای دکتر.
بله داشتم این رو میگفتم که ما از تمام تکنولوژی هم بهره نمیبریم.
خیلی ممنونم.
بله
آقای دکتر قرضی.
بله من خیلی متشکرم و استفاده کردم از این مباحث. فقط یه نکته ای رو عرض کنم، اونم این هستش که حالا ما چون در صدای جمهوری اسلامی هستیم و در صدا و سیما هستیم، یه خود مباحث تکنولوژیک و مباحث بحث رادیو تلویزیون خیلی زیاد مطرح میشه. من میخواستم توجه بدم عزیزان و مخاطبان رو به این حوزه که ما امروز در یک شرایط جدیدی قرار گرفتیم و برای شرایط جدید باید برنامه‌ریزی فرهنگی، برنامه‌ریزی محتوایی جدید داشته باشید. امروز بچه‌های ما ممکنه که از وقتی که به دنیا میآیند و تا وقتی که مثلا به سن 10-12 سالگی میرسند تعداد دفعاتی که یک رادیو گوش میکنند یا تلویزیون رو نگاه میکنند خیلی کم باشه. یعنی نسلی که داره به وجود میاد یک نسل متفاوتیه. ما حتی بعد از کرونا
خیلی هم سبک زندگیش
هم فرق میکنه.
نه حالا منهای فرق کردنش خیلی هم جهانیه.
بله
من یادم حالا جوون که بودیم یه مثلا
جوونم. شما هنوزم جوونی؟
نه آقا دیگه جوون که بودیم من خودم پیش خودم حالا وقتی مثلا کتاب میخوندم مقاله میخوندم توی این حوزه میگفتم که چقدر نوع زندگی من با پدر من متفاوت شده، در حالی که معتقد بودم که نوع زندگی پدر من با پدر بزرگ من خیلی تفاوت عمیقی نداشته. الانی که رسیدیم به این نقطه میگم که اتفاقا چقدر من دارم شبیه پدرم زندگی میکنم و چقدر نسل جدید نوع زندگیش متفاوت با نسل ماست.
دقیقا شما نگاه بکنید مثلا الان کرونا اومده تو سطح جهان و تو ایران خانواده های مسئله باش روبرو شدن به عنوانی که باید یک تبلت و یک گوشی داشته باشن که به اینترنت وصل باشه که دانش آموز از طریق حالا اپلیکیشن شاد آموزش ببینه، آموزش آنلاین ما تو کشور ایجاد کردیم، مجبورم بودیم، یعنی همه دنیا همینجوری بود. خب این کسی که کلاس اولش رو داره اینجوری میگذرونه و اینجوری داره بزرگ میشه، اون بچه‌ای که به دنیا اومده تازه و هیچ دیدی، حالا مثلا نسل من و شما فکر کنم تقریبا همسن و سالی،
آره تقریبا،
آره تقریبا، ما مثلا یه موقعی بوده که تلفن نبوده، مثلا تلفن زدن خیلی کار
این تلفن پنج تومانی ها
بعد انگشت اینجوری میذاشتی تا تا برمیگرد، حالا
برمیگرد
از ما جوانتر هم هست. خدمت شما عرض کرد که باز تو این فضا ما اینا رو دیدیم، اومدیم، حالا دیدیم آقا مثلا گوشی که کار میکنه. یه روزی من یادم وقتی مثلا پیامک میومد رو گوشی تعجب میگردیم، عجب اتفاقی افتاده.
مثلا خود این اولین پیامکی که توی ایران شکل میگیری یه قصه از خودش،
دقیقا خودش قصه. امروز ما ببینیم یه مثلا بچه که امروز همین در سال 1399 به دنیا میاد، اصلا حالا شاید صدا و سیما، شاید اصلا تلویزیون، رادیو، هیچی از این فضاها رو نمیده. ما داریم میریم تو تکنولوژی های جدید و فناوری های پوششی و از این اتفاقاتی که هر روز داره میفته. ما باید برای این مخاطب تولید محتوا داشته باشیم با توجه به فرهنگمون. ما سالهاست که داریم اینجا زندگی میکنیم و سالهای آینده هم اینجا زندگی خواهیم کرد و دشمن هم سالهاست میخواد از طریق جنگ سخت و نرم و مدلهای دیگه با ما برخورد کنه، میخواد منافع
همین
و این کار قطعا ادامه میده و حتما براش منافع داره، چون اینجا هارتلند دنیاست، قلب دنیاست و حتما ما باید برنامه داشته باشیم. من پیشنهاد میکنم حالا با توجه به اینکه حالا بحثی در مورد تکنولوژی صدا و سیما شد، ما یه خورده بریم بقیه رسانه‌ها، بقیه مدل‌های رسانه‌ای را ببینیم. یعنی مثلا الان شما می‌بینید که روزنامه‌های ما به علت اتفاقی که افتاده دارن همشون خودشون رو آپدیت می‌کنن به یه روش‌هایی. میرن سایت خبری می‌زنن، اپلیکیشن می‌زنن، کارهای متفاوتی می‌کنن. صدا و سیما هم داره این کارو می‌کنه. همین ایران صدایی که شما فرمودید داره اتفاق می‌افته. ولی خب باید ما بریم تمرکزمون رو بذاریم روی این بحثی که ما بتونیم برای اون مخاطب، اون جوان، اون نوجوان، اون کودک برنامه تولید بکنیم. یکی از اتفاقاتی که حالا تو مباحث اولیه بحثمون هم تو حوزه لایکی داشتیم این بودش که کسایی که الان تو لایکی بتونن مخاطب جذب بکنن برای یه سن بین 9 تا 15 سال، خب 10 سال آینده میتونن همون افراد بشن کسایی که تأثیر بزنن رو بازار خرید اون آدم. از لحاظ اقتصادی چه شما نگاه کنید، حالا بحث فرهنگیش و اجتماعیش و اینهاش بماند، خب الان اون آدم‌های مختلفی که میخوان در آینده بیان میتونن آموزش‌های برای یه جوان بذارن، الان باید دارن رو لایکی سرمایه گذاری کنن.
مثلا دونالد ترامپ مشکلش مثلا با تیک تاک چی بود؟
دقیقاً
بحث اقتصادی بود. بله. کاملاً یک جنگ اقتصادی بود که او خودش رو مغلوب میدید در مقابل این اپلیکیشن، کشورش رو در مقابل چین مغلوب
میدید و نسل جوونش رو در 10 سال آینده مغلوب میدید، واسه همین اومد جلوشو گرفت. ما حالا نمیگم ما بیایم جلوی اینا رو بگیریم، چون حالا جلوشو گرفت،
جلوشو گرفت که در نهایت
تلاش کرد که
آره در نهایت با همه علتهای فلهی علی که به کار برد نتونست.
ولی توی کشور ما باید برنامه محتوایی داشته باشیم به خاطر اینکه ما هر روز در جنگ نرمیم.
خب ببینید، ما اصلا نیاز به یک منظومه محتوایی
دقیقا کاملا حرفه.
آقای آذری جهرمی، حالا به رغم همه مخالفت‌هایی که باهاش توی این 3.5 سال وزارتشون شده، به رغم همه فشارهایی که به ایشون وارد شده، به رغم همه موافقت‌هایی هم که با ایشون بوده،
تعریفایی هم که ازش شده،
آره
همه بگیم، آره فقط همه که نبوده،
آره نه نه
تعریفم زیاد ازش
نه به هر حال آقای آذری جهرمی یادمون نمیره، اگر اشتباه نکنم فکر میکنم بین 18 عضو کابینه، حالا بین اونهایی که رأی اعتماد رو تونستن اخذ بکنن، فکر میکنم کمترین رأی رو داشتن، یعنی یه چیزی حدود مثلا 140 چند تا رأی داشتن و الان خودشون در واقع یک جمعیت قابل توجهی به عنوان دنبال کننده توی صفحه‌های اجتماعی خودشون دارن. خیلی ها حالا در واقع میبینیم که باهاشون جدل میکنن، ایشون جدلا رو هم یه وقتایی یه جورایی جواب میده که قابل توجهه، ولی از اون منظر حاکمیتی در واقع این حرف رو به درستی زدن که آقا بیاد بشینه نهاد بالا دست من مجریم، من دولتم، قرار مجری باشم. بیاد نهاد بالا دست من، نه برای الان، برای دولت‌های بعدی، برای دهه آینده، برای دهه‌های بعدی، بیاد سند حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در فضای سایبر رو بنویسه.
دقیقاً. آقای شریفی عزیز، من یه نکته خدمت شما عرض کنم. اگر آقای آذری جهرومی وزیر نبود، آیا میتونست این همه مخاطب داشته باشه؟
نه.
قطعاً. حالا یه کسی که وزیر نیست، به جایی هم تقریبا کسی هم نمیشناستش، اگر اومد اندازه آقای آذری جهرومی مخاطب جذب کرد، آقای آذری جهرومی وقتی منظومه رو می‌نویسه یادش باشه. حالا آقای آذری جهرومی اسمی بریم به خاطر اینکه همسون سال خودمونه، حالا راحت میشه باهاش صحبت کرد.
بله.
ممکنه احترام موی سفید و بقیه بزرگترام رو حتما نگه می‌داریم. بیایم به ایشون بگیم هر کسی که منظومه رو می‌نویسه بگه که از اون پول اینترنتی که مردم میدن سهم تولید کننده محتوا رو یه جوری بده که اقتصاد این قضیه بچرخه.
آقا اصلا سهم تولید کننده محتوا رو بدهد.
آقا یه جوری بدهد،
اصلا بدهد. اصلا بدهد.
حالا من یه خودت تو نمیدهند.
من همین بحثو دارم میگم. همین بحثو دارم. بله. حالا آقای دکتر قرضی میگن یه جوری بده که چرخه بچرخه، من میگم آقا اصلا اون چرخه رو بدهش بکن. فقط پول رو بدن. سهمشون رو بدن.
حالا باز اینا تازه
اگر اجازه بدید من با آقای دکتر موسویان و آقای دکتر انارکی خداحافظی بکنم.
بله،
آقای دکتر موسویان خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. خیلی
شب شما بخیر باشه. خدا نگهدار. آقای دکتر نعمتی انارکی عزیز، فکر میکنم خدا رحمت بکنه مهران دوستی عزیز رو، آخرین باری که شما رو زیارت کردم توی مجلس ختم مهران دوستی بزرگ بود و ممنونم که امشب دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی خوشحال شدم بعد از چند سال تونستم دوباره با حضرت عالی گفتگو بکنم.
خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم. انشاءالله موفق و معید بشید.
سلامت باشید. شب شما بخیر باشه و خدا نگهدار. آقای دکتر بابایی خدمت شما.
بله، عرض میکردم که ببینید حالا این همه بحث جدالی که الان تازه شکل گرفت، سیستم هایی که موجود حالمونه. یه فیدبک کوچیکی زدیم به این که مثلا ویدیو یه زمانی خب ممنوع بود، بعد اومد، بعد رفت دیگه. اصلا
به لحاظ قانونی
کس...
الان ممنوعه.
ممنوعه
به لحاظ قانونی الان.
یعنی هنوز، چون خب اون موقع نوشتن وقت نداشتن برن احتمالاً اینو تصحیح کنن که آقا دیگه خب این ممنوع نیست.
احتمالاً به لحاظ قانونی همچنان ممنوعه.
حالا به هر حال از نظر استفاده کسی نمیاد الان مچی شما رو بگیره بگه آقا چرا داری استفاده می‌کنی؟ اگر استفاده کردید که هیچ کس استفاده نمی‌کنه، چون دیگه جایگاهی نداره. سیستم ها اینقدر پیشرفت کردن، اینقدر جدید شدن که به قول آقای دکتر قرضی الان بچه 2 ساله بهتر از من تبلت رو باز میکنه، این ور ور میره، خیلی سریع یه کارایی میکنه، من اصلا نمیفهمم چی شد، مثلا چه اتفاقی افتاد. حتی خب ببینید این تازه مال الانمونه. سرعتی که خود حضرت عالی گفتید، مثالی که با پدر بزرگ و بچه های الان، سرعت اون موقع خیلی کند بود، یه هایی پیشرفت داره سرعت بیشتری میگیره به خودش. مطمئن باشید تا 1-2 سال آینده اصلا دیگه شاید چیزی تحت عنوان روزنامه کاغذی وجود نداشته باشه، یا جایگاهی حداقل نداشته باشه، شاید وجود داشته باشه. حتما
من به یک چیزی معتقدم. ببینید من میخوام برگردم به عقبه خودمون. درسته ما دیگه الان آتیش رو به عنوان رسانه استفاده نمی کنیم.
بله.
ولی اگر یه جای گیر بیفتیم
شاید از اون استفاده بکنیم. آره.
یا مثلا الان دیگه فکر میکنم قدیمی ترین رسانه‌ای که ما توی ایران بتونیم ازش بهش استناد بکنیم منبره.
بله دقیقا.
رسانه‌های بعدی که اومدن در واقع هیچ کدومشون خلعیت نکردن قدیم قبلی رو.
مطمئنن همینطوره. به هر حال شاید همون آتیش هم به قول شما یک روزی به درد بخوره. اما خب اون روز چقدر احتمال داره؟ تقریبا نزدیک به صفره. شاید میخوام عرض بکنم که اینها سیستم های حال ماست. با این سرعتی که داره تکنولوژی پیش میره،
من در تکمله صحبت شما میخوام یه نکته دیگه ای رو بگم. این وسط ببینید، بیایم از 2015 تا الانی که پایان 2020 هستیم روی بررسی بکنیم. اگر این بررسی رو
عجیب میشه واقعا.
نه اصلا میخوام یه عجیب بودنش سر جاش
هست. مثلا
میخوام یه نکته ای رو بگم. چند نسل تکنولوژی که هر کدومش اگر مثلا 50 سال پیش به وجود اومده بود میتونست تا 50 سال آینده باقی بمونه، بله. چند نسل تکنولوژی ظهور و بروز کرد و نتونست دووم بیاره، نتونست مزیت رقابتی ایجاد
داشته
بکنه
باشه.
و سوخت.
آفرین. یا هوچت یکی از نرم افزارهایی بود که ما خودمون خب مثلا چه ذوقی میکردیم استفاده میکردیم. الان جایگاهی داره.
چی بود؟ کنترل دی بود میزدیم اون طرف یه صدای وحشتناک میداد.
بله. خب ببینید حالا همین سرعت رو ببینید، ما متاسفانه مشکل اساسیمون تو همین نقطه است که به آنچه که هست داریم توجه میکنیم، میگیم خب بچه ها اینن بیایید الان تولید محتوا، ما تا بیایید تکون بخوریم سیستم عوض شده، باز عقب موندیم. یعنی ما واقعا برنامه‌ای مبتنی بر نگاه به آینده، مبتنی بر سرعت تکنولوژی، مبتنی بر اون چیزی که داشته‌ها و ظرفیت‌های خودمون نداریم، فردا روزی یک سیستم دیگه میاد میگیم ای بابا خب حالا برای این چیکار کنیم؟ الان برای این یه مثلا ساختار گذاشتیم، تازه آوردیم، شورا تشکیل دادیم، شورای علمی
نکردیم، برای بعدی هم آره، نکنیم،
شورای علمی تشکیل دادیم. متاسفانه ما همیشه اینجور چیزها رو خیلی خوب تزئیناتش رو درست میکنیم، کلی همایش، سمینار، فلان، میایم تا عملی بکنیم، کاری انجام بدیم که مثلا یه مقدار از اون ظرف استفاده کنیم، میبینیم ای بابا تموم شد. این سرعت رو باید دریابیم. واقعا سرعت رو اگر درک کردیم، چه جوری میتونیم واقعا اون موازنه قدرت رو به دست بیاریم؟ عرض کردم خدمتون، پایه ها رو قوی بکنیم، پایه هایی که هیچ وقت عوض نمیشه، حداقل این رو دیگه، نه اینکه هیچ وقت عوض نشه، حالا شاید غلطه ها، مثل فرهنگ، فرهنگ تغییر میکنه. سرمایه اجتماعی که آقای دکتر موسویان این همه تاکید داشتن به سرعت از بین میره، به سرعت، یعنی آنی از بین میره، 100 سال طول میکشه ولی این شکل بگیره، درست بشه، به یه چیز دیگه تبدیل بشه که واقعا خوب هست. خب ما اینها رو از بین نبریم، حداقل با اینها رو واقعا خوبیش اینه، میگیم آقا از بین نبر تو رو خدا، نمیگیم بسازش، از بین نبریمش، از این طرف یک مقدارم نگاهی به این سرعت و نگاهی به این تکنولوژی داشته باشیم، اون موقع هم میتونیم خودمون رو آپدیت کنیم، هم میتونیم واقعا رقابت پذیر باشیم، پایا باشیم. اینقدر دچار لرزش و در واقع دچار یک جور سردرگمی نشیم. ما متاسفانه تو سیاست هامون، تو برنامه ریزی هامون واقعا هیچ وقت پایایی نمیبینیم، یک سیستم پایداری که گفته باشیم و مبتنی بر اون واقعا تحققم پیدا بکنه. یک چیزی میگیم، یک چیزی دیگه اتفاق میفته. همه اینها در واقع دست به دست هم میده، یک مجموعه بزرگی تحت عنوان موازنه نرم رو خراب میکنه. ما همه این صحبت ها، یعنی میگم گوشه های اینن، ببینید چقدر خیلیه واقعا، اگر بخوایم بحث های اجتماعی رو از فوتبال، از نمیدونم شبکه های اجتماعی، از تفریح، از شادی، از غم، از نمیدونم هر چیز دیگه، اینا رو پازل ها رو کنار هم دیگه بچینیم، واقعا شاید ماه ها طول بکشه فقط اینا رو اسم ببریم. ما همین ها رو به راحتی داریم میذاریم کنار، میچسبیم به این که آقا این سیستم سیستمیه که اذهان رو داره مثلا فلان میکنه. آقا تو اون همه ظرف داری، تو این همه سیستم برای مقابله داری، چرا از اونها استفاده نمیکنی؟
و اتفاقی که میفته، ما میبینیم که تولید محتوای ما
طبیعتا
اقتصاد دیجیتالمون یه بخشیش، ایجاد در واقع بسترهای سبک زندگیمون،
رفتار اجتماعی،
رفتار
آرامش
اجتماعی، آرامش جامعه،
چون دشمنان دارن اینا کار میکنن،
اینا میفته دست کی؟ میفته دست امیر تتلو، میفته دست دنیا جهان بخش بخت،
بله،
میفته
دست ایران اینترنشنال میفته دست شبکه های ماهواره‌ای و اونها بدترین برخورد با جامعه ما میکنن. هر روز یأس و ناامیدی رو تو دل مردم ما میندازن. هر روز من نمیگم مشکلات نیست، مشکلات هست، گرفتاری هست، مشکلات اقتصادی هست، اجتماعی، هر چی که شما میگید هست، ولی اینجوری نیستش که شما اینقدر ناامیدید نسبت به آینده. یکی از بحثایی که حالا چون کار اجتماعی مقداری انجام میدیم، مثلا با افراد صحبت میکنیم که چرا شما مثلا فرزند نمیآورید، میگه آقا اینجا خوب نیست، میگم کجا خوب، حالا بری اونجا که حالا اتفاقی برات نمیفته. اینا همه یأسایی که به وجود
میاد. چرا اتفاق میفته آقای دکتر؟ دقیقاً اتفاق میفته.
بری اون، برای اون فردی که
ما در کار نکردیم
اتفاقی نیفتاده،
اونجا چرا انجام نه اتفاقاً دقیقاً اتفاق داره میفته. ما چرا الان فرزند آوریمون هر چیز دیگه، یا من میخوام بگم که اتفاقاً ضعف از خودمونه، ضعف از ماست. ما اگر به ساختارهای بنیانی موازنه قدرت توجه نکنیم، همینی که هستیم. من اول آخر صحبتم همین بود، یعنی از ابتدا خواستم این رو بگم، ما خودی رو ول کردیم، ما اساس کارمون رو ول کردیم، داریم واقعا میپردازیم به حاشیه ها که ویدئو خوبه یا بده، به جای اینکه از ویدئو خوب استفاده کنیم، به جای اینکه ذهنهای منفهم منحرف خودمون رو درست بکنیم، میاییم هی به دیگران لیبل میچسبونیم، به دیگران یا جور دیگه نگاه میکنیم که حتی اگر اونجوری هم نیست بره اونجوری بشه. چرا این کارو بکنیم؟ به جای اینها باید به اون واقعا ظرفیت‌های اساسی که تو جامعهمون وجود داره و این همه افتخار می‌کنیم ما آدم‌های فرهنگی هستیم، 7000 8000 سال 2500 سال فرهنگ داریم، اونا رو در بیاریم بیرون، اونا رو بیاریم تقویتش کنیم. راستی آقای دکتر موسویان یک کلمه‌ای در مورد دروغ گفت، بابا این اساس جامعه ما مبتنی بر اینه، دینمون بگی اینو گفته، شریعتمون بگی اینو گفته، سنتمون بگی، جامعه هممون اصلا به این معتقدیم. پس چرا به روزی افتادیم که جز دروغ هیچ چیز دیگه نمیتونیم بگیم؟ انگار دروغ مثلا شده عجین شده یه زندگی ما، قسم خوردن حضرت عباس و فلان و فلان و فلان، اینان خراب میکنن.
دروغ زیاد میگن
با بودجم آقای دکتر، با بودجم هیچی درست نمیشه، واقعا نمیشه. ببینید الان همین شبکه های خصوصی که مثلا فیلیمو فلان اینجورسا اومدن، میگه بودجه گذاشتن، واقعا یه ایده اومده، ایده ها مهمن، اینا واقعا سیستم های جدید،
اینه که بودجه گذاشته شده
برای نیست. نسبت جای نسبت به شبکه های داخلی چقدر واقعا قابل مقایسه است؟
نه میخوام چیز دیگری رو بگم، میگم بودجه های هنگفت هم گذاشته شده براش، منتها دو تا اتفاقه، یک پول خودش رو داره در میاره،
احسن،
دو
چون میشناسه چیکار داره
میکنه، حاکمیت این پول رو نذاشته، بخش خصوصی اومده گذاشته.
بله دقیقاً، منم هم دارم میگم همینو درستش کنید، اینو درستش کنید،
چون ارزش افزوده ایجاد میکنن.
صدا سیمای نمیتونه ارزش افزوده درست کنه،
افزوده ایجاد میکنه، ولی خب حالا مشکلات خاص خودش هم داره، ما منکر اونها نیستیم، ولی ما چون امروز در مورد مسائل صدا سیما که صحبت نمیکنیم، من حرفم در مورد این هستش که ما وقتی در مورد جنگ نرم صحبت میکنیم، برگردم به حرفی که اول گفتگو عرض کردم خدمتتون، هر چیزی که در ما احساس یأس به وجود آورد، به خاطر اینکه ما باید تو این کشور زندگی کنیم، اون دشمنان جنگی ما که زندگی نخواهند کرد، هر چیزی که احساس یأس در ما به وجود آورد، بهش یک خود بیشتر دقت کنیم، شاید غیر واقعی باشه، شاید دروغ باشه.
این بحث درستیه، فقط همین الانش بخوایم فضای مجازی رو رصد بکنیم، توی همین 4-5 روز گذشته من داشتم قبل از اینکه بیام ترندای توییتر فارسی رو چک میکردم ببینم که چه خبر بوده، چی گذشته، حالا 24 ساعت گذشته.
کار خلافی کردید آقا.
ترندش ایراد نداره.
توی یک هفته گذشته واقعیتش اینه که اون دهتای اول رو وقتی نگاه میکردم فکر میکنم یه چیزی حدود دقیقش رو الان چون موبایلم هم خاموش شد نمیتونم دقیق بهتون بگم، ولی 6 یا 7 مورد از اون تاپ 10 ها فیک نیوز بود.
بله
فیک نیوز بود و ترند شده بود. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر بابایی، متشکرم آقای دکتر قرضی،
درود بر شما،
خوشحال شدیم از اینکه هم صحبت با جناب عالی، جناب آقای دکتر قرضی، آقای دکتر موسویان عزیزم، آقای دکتر نعمتی انارکی نازنین، ما هم استفاده کردیم، ببخشید اگر